بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از اشکالاتی که بر استدلال این آیه شریفه وارد شده و عمده اشکالات هم هست، اشکال دور هست. بیان دور این است که ما میخواییم به این آیه شریفه استدلال بکنیم برای اینکه قرآن کریم تحریف نشده. از انا لهوله حافظون میخواییم استفاده رو بکنیم که این قرآن محفوظ باقی مونده و هیچ تغییری و تبدیلی در اون واقع نشده، در حالی که احتمال میدیم که خود این آیه شریفه، همین آیه نهم سوره مبارکه هجر، خود این آیه تحریف شده باشه. در نتیجه شما برای عرض میکنم که نفی تحریف قرآن باید اثبات کنید که خود این آیه تحریف نشده. به عبارت اخرى بیان دور اینه که نفی تحریف متوقف می شود و نفی تحریف. شما که مدعاتون عدم تحریف قرآنه، این متوقف است بر این که این آیه شریفه تحریف نشده باشه، در حالی که ما احتمال بدیم آیه شریفه اینم تحریف شده باشه. گاهی بیان دور رو اینطور ذکر می کنند که نفی تحریف متوقف بر نفی تحریفه. گاهی بیان دور این است که اگر این آیه شریفه بخواد بر مدعا دلالت بکنند، باید ظاهر این آیه شریفه حجیت داشته باشه و حجیت ظاهر این آیه متوقف است برای اینکه قرآن تحریف نشده باشه. و اگر قرآن بخواد تحریف نشده باشه، اونم متوقف است برای اینکه قرآن ظواهرش حجت باشه. در نتیجه خود حجیت ظاهر متوقف بر حجیت ظاهر هست. خیلی این دو بیان فرقی نمی کنه. یا بگیم نفی تحریف متوقف بر نفی تحریفه، یا حجیت ظاهر متوقف بر حجیت ظاهره. اشکال این است که بالاخره ما احتمال وقوع تحریف در خود این آیه رو دیدیم و با این احتمال دیگه نمیتونیم با این آیه اثبات کنیم که مجموع قرآن تحریف نشده. اینجا از این استدلال چند جواب داده شده. اولین جواب رو مرحوم آقای خویی قدس رو در کتاب البیانشون اونجا ذکر فرمودن در صفحه 209. ایشون در جواب از این اشکال می‌فرمایند کسانی که معتقد به ائمه طاهرین علیهم السلام نیستند و ائمه را از خلافت الهی کنار گذاشتند، اینها عاجز از پاسخ دادن به این اشکال هست. اما کسانی که به ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام معتقدند و اینها رو قرناء برای کتاب میدانند، قرناء برای قرآن میدانند، اینها رو حجج الله علی خلقه میدانند، اینها در پاسخ از این اشکال عاجز نیستند. چرا؟ ایشون می‌فرماید که همین که ائمه طاهرین استدلال کردن به قرآن و اگر اصحابشون هم به قرآن استدلال می‌کردن، اینها تقریر می‌کردن، تأیید می‌کردن. خب این برای ما کافیه. ولو ما قائل بشیم به این که قرآن تحریف شده، اما ظواهر قرآن برای ما حجیت داره و تحریف مانع از حجیت ظواهر نیست. شبیه این جواب رو قبلا هم از ایشون ما نقل کرده بودیم، شاید در کلمات بعضی دیگر هم بوده، که همین که ما میبینیم ائمه به این قرآن موجود تمسک میکنند، به این قرآن استدلال میکنند، این برای ما کافیه در این که بگیم ظواهر قرآن حجیت داره، ولو بگیم درش تحریف هم واقع شده باشه. این خلاصه جواب ایشونه. اما روشن هست که این جواب جواب درستی نیست. دو اشکال ما برای این جواب داریم. یک جزئی رو تقریبا شاید حدود 16-17 سال پیش نوشتیم، ولی که در سال 81 چاپ شد. یک جزئی رو به مناسبت یک کنگره‌ای که عرض می‌شود می‌خواست برگزار بشه، یک نکات اجمالی از بحث عدم تحریف قرآن درش آوردیم به عنوان نکته نکته، که ما در اون نکته نهم همین اشکال دور رو مطرح کردیم و جوابها رو هم ذکر کردیم، که حالا اگر این کتاب باز پیدا بکنیم، چون نبودیم مقداری که گشتن پیدا نکردیم، اگر باز باشه در اختیار آقایون قرار میدیم. در همون کتاب ما دو اشکال در مرحوم آقای قدس سر رو وارد کردیم. اشکال اول این است که اصلا بحث در این نیست که آیا معتقدین به ولایت ائمه طاهرین یا مخالفین ولایت اینها بخوان از این اشکال جواب بدن، که شما بفرمایید اونایی که مخالفن عاجز از جواب دادنن، اما اونهایی که موافقن میتونن جواب بدن. بحث در این نیست. اگر یک کسی، حالا ما در مقابل عرض میشود که یک کسی که اصلا در این نزاع هم وارد نشه، نزاع مسئله ولایت و عدم ولایت، اگر بخوایم اثبات کنیم از این آیه شریف برای اون که قرآن تحریف نشده، یا یک کسی که خارج از دایره اسلامه، ما بخواییم بگیم که خود خداوند در قرآن کریم، خود خداوند فرموده است که ما حافظ قرآنی، اون وقت او بیاد بگه شاید خود این آیه تحریفی واقع شده باشه. ما در مقابل فرقه یا گروه خاصی که نمیخواییم استدلال کنیم، بگیم ما شیعه به برکت اعتقاد به ولایت خیالمون راحته، میتونیم به قرآن استدلال بکنیم ولو قرآن هم تحریف شده باشه. اشکال دوم که اشکال مهمتریه این است که اصلا این جواب ایشون تسلیم شبهه است، یعنی شبهه رو قبول کردن ایشون. ایشون میفرمایند بالاخره اگر یک کسی بخواد به قرآن استدلال بکنه، راهش این است که معتقد به ولایت ائمه طاهرین باشه. ائمه طاهرین هر جا هر آیه‌ای را استدلال کرده باشن، این حجیت داره، ولو این که اون آیه تحریف هم شده باشه، ولو این که بگیم به نحو اجمالی در قرآن تحریف شده. خب این معناش این است که اساس اشکال رو پذیرفتن و وارد این شدن که ما حجیت قرآن رو از راه استدلال ائمه طاهرین درست بکنیم، در حالی که الان در این سؤال و در این اشکال مدعا این است که حجیت قرآن رو از راه خود قرآن میخواییم درست بکنیم، عدم تحریف قرآن رو میخواییم از راه خود قرآن اثبات بکنیم، نه از راه سنت، نه از راه استدلال ائمه طاهرین. بنابراین اشکال دوم این است که اصلا ایشون تسلیم این شبهه شدن و ایشون با این جوابی که فرمودن اصل شبهه رو تسلیم شدن و قابل جواب ندانستن. بنابراین این جواب جواب درستی نیست. جواب دومی که داده شده این است که کسانی که قابل به تحریف قرآنند میگوین ما روایاتی داریم، این روایات میاد محدوده تحریف را معین میکنه، میگه این آیه مبارکه سوره فلان تحریف شده. هر آیه‌ای که روایت بر تحریف او وارد شده باشه اینا قابل به تحریف بشن، اما اون آیاتی که روایتی بر تحریف اون نداریم قابل به تحریف نیستن. و این آیه حفظ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هیچ روایتی بر تحریف این آیه نداره. این هم جواب دوم. این جواب هم به نظر ما اشکال داره. اشکالش این است که کسانی که قائل به تحریف هم دو گروه هستند. یک گروه اخباری هایی هستند که دست خودشون رو بستن و در باب تحریف میگن هر آیه‌ای که روایتی داریم برای این که تحریف شده اون آیه رو میگیم تحریف شده، آیه‌ای که چنین روایتی نداریم بگیم تحریف نشده. اینا یه گروه اینا هستن. این جواب شما روی این قول جواب خوبیه. اما گروه دوم افرادی هستن که میگوین ما کاری اصلا به روایات نداریم، میگیم یک کتاب عرض میشود که در طول زمان با حوادثی که در هر جامعه‌ای به وجود میاد این کتاب دستخوش تغییر میشه و ما علم اجمالی داریم به تحریف قرآن. بله ممکنه بگه حالا این روایاتی هم که در باب تحریف واقع شده منشأ علم اجمالی ما میشه، یعنی ممکن است یک عالمی بگوید در اثر وجود روایات بین فریقین هم سنی هم شیعی که ما در تحلیلی که کردیم و من تقاضا میکنم با اون بحث رو خوب مراجعه کنید و دقت بکنید، روایات وارده در کتب اهل سنت بر تحریف بسیار شنیع‌تر از روایاتی است که در کتب ما وارد شده. خب حالا یک کسی میگه این روایات برای من علم اجمالی میاره، علم اجمالی پیدا میکنم به این که قرآن تحریف شده. وقتی علم اجمالی حاصل شد دیگه لازم نیست بگم آقا این آیه روایت براش داریم یا نداریم بر تحریفش. پس ببینید این جواب دوم که این بود هر آیه روایت بر تحریفش بود محرفه، نبود محرف نیست. و آیه حفظ روایت بر تحریفش نداریم، میگیم این جواب به درد کسی میخورد که در باب تحریف خودش رو محدود به روایات میکنه. اما کسی که در باب تحریف خودش رو محدود به روایات نمیکنه و میگوید علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن کریم، حالا این علم اجمالی یه وقت منشأش مرور زمانه، میگه این همه زمان طولانی که گذشته باید این کتاب تحریف شده باشه، یه وقت باز منشأش هم همین روایاته، اما این روایات دست او رو نمیبنده و او میگه علم اجمالی دارم به وقوع تحریف در قرآن کریم. این جواب دوم نافع برای چنین شخصی نیست. میدونم روایات در باب خبر واحد، خبر واحد حجت هست یا نه؟ از کجا با خبر واحد قرآن تخصیص میخوره یا نه؟ چرا؟ خب چه فرقی که اگه حجت، اگر حجت باش، اگر ببین ما تو روایات اشکال دیگه باید بکنیم، یا باید اشکال سندی بکنیم، یا بگیم این روایات دلالتش دلالت بر تحریف نداره. روایتی که هم سند معتبر داشته باشه هم واقعا دلالت بر تحریف غیر معنوی داشته باشه یا نداریم، یا خیلی نادره، اون وقتی نادره اون رو میگیم بذاریم کنار، تردش میکنیم. اما عرض میکنم حالا الان فرض این است که این آقا آمده به خاطر این روایات قائل شده، الان ما میخوام جواب این رو بدیم. شما ببینید این جواب اونجایی به درد میخوره که بگیم آقا این جواب اونجایی به درد میخوره که بگیم به خاطر این روایت ما میگیم قرآن تحریف شده. ما الان علل مبنا داریم بحث میکنیم. ما الان بحثمون چیه؟ آیا به این آیه حفظ برای عدم تحریف اگر استدلال کنیم استدلال دوری میشه یا نمیشه؟ در جواب دوم جواب دهنده میگه آقا دوری نیست، چون اون کسی که قائل به تحریفه میگه ما آیاتی رو میگیم تحریف شده که روایت بر طبق او داشته باشیم. یعنی یه روایت میاد بگه آیه پنجم سوره فلان تحریف شده، اما غیر از او رو میگه ما قائل به تحریفش نیست. این جواب دوم بگیم آقا این جواب به درد کسی میخوره که فقط در باب تحریف خودش رو در دایره روایات محدود میکنه، اما کسی که میگه من کاری به روایات ندارم، من علم اجمالی دارم به وقوع تحریف در قرآن، به عبارت اخرى قائل به تحریف دو گروهه. یه گروه اخباریان هستن، اخباریان میان و هر جا روایتی آمد که یه آیهی یه سورهی تحریف شده ما قبول میکنیم. حالا قبول کردنش هم باطله کاری نداریم، در جای خودش گفتیم، اما اینا اینطوری میگن، میگیم این جواب برای اینا به درد میخوره. چرا؟ چون آیه حفظ روایتی برای اینکه این آیه تحریف شده ما نداریم. اما گروه دوم کسانی هستن که میگن ما کاری به روایات نداریم، ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن. خب حالا این علم اجمالی از کجا آمده؟ هر جا آمده باشه، ممکن است منشأ علم اجمالی این زمان طولانی بین نزول قرآن تا زمان ما باشه، یک. ممکن است روایات باشه، یعنی روایات هم گاهی برای افراد علم اجمالی میاره. خب به این جواب دهنده میگیم خب این کسی که علم اجمالی دارد به وقوع تحریف در قرآن، با این جواب شما چطور جواب رو میدید؟ علم اجمالی حتی همین آیه حفظ رو هم شامل میشه. گفتم ممکنه او باشه، ممکنه نه. الان یک کسی خارج از اسلام اصلا از این روایت هم خبر نداره، یا یک کتاب 1400 سال ازش گذشته، من علم اجمالی دارم به تحریف، لزومی نداره حتما منشأش روایات باشه. علم اجمالی مثل علم تفصیلی، شما در باب قطع تفصیلی و علم تفصیلی اونجا میفرمایید که این قطع از کجا اومده؟ نه. الان هم این علم اجمالی برای برخی وجود داره، علم اجمالی دارم به اینکه قرآن تحریف شده. چی؟ میدونم ما که گفتیم ثابت شده، اما الان بحث ما در صحت و عدم صحت این روایات نیست. الان کسی داره، الان ما داریم، خود ما داریم به این آیه حفظ استدلال میکنیم به قول مرحوم علامه در این سوره مبارکه هجر دو تا آیه است که ایشون فرمودن این دو تا آیه قرن آیات این سوره هجر. یکیش همین آیه است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما میخواییم بگیم آقا این دلالت داره برای اینکه قرآن تحریف نشده، یعنی الان ما طرف هستیم، کاری به اخباری ها نداریم. خب ما الان طرف هستیم بگیم آقا این تحریف نشده، اشکال دور جلوی ما سبز میشه. جواب اول جواب آقای خویی رو خوندیم و جواب اشکالاتش رو گفتیم. جواب دوم میگه آقا این اشکال دور به شما ضرری نمیرساند، برای این که کسی که قائل تحریفه در دایره روایات قائله، حالا ولو قولش باطله ولو استدلال روایاتش باطله، ولی حالا اینکه قائل شده میگه هر جا روایتی بر تحریف یکی از آیات قرآن بود ما اونجا قبول داریم، اونجایی که روایت نداریم قبول نداریم. اجازه بفرمایید. پس ببینیم این جواب دهنده میگه آقا شما استدلالتون از بین نمیره، شما با آیه استدلال کنید. در اینکه کسی که قائل به تحریفه میگه در مورد این آیه روایتی بر اینکه این آیه تحریف شده نداریم، ما میگیم آقا این جواب درست نیست، برای اینکه طرف ما فقط اینا نیستن. قائل به تحریف اگر منحصر به یک اخباری بود که اخباری بگوید فقط اون جایی که روایت بر تحریف داریم تحریف شده، این جواب بود. اما قائلین به تحریف رو عرض بکنیم چند گروه هم؟ دو گروه هم. یه گروه هم اخباری هم. اخباری میگه هر جا روایتی بر تحریف یکی از آیات قرآن بود اونجا هم این قایه تحریف شده، هر جا روایتی نداشتیم میگیم تحریف نشده. اما گروه دوم اخباری ها نیستن، گروه دوم افرادی هستن چه بسا در بین اصولیان باشه میگن علم اجمالی داریم به تحریف. اون روز عرض کردیم عبارت آخوند در کفایه چی بود؟ یه تعبیر آخوند داشت برای تحریف و یساعدهن اعتبار. آخوند هم تقریبا تمایل به این پیدا کرده متاسفانه. خب حالا اگر یه اصولی گفت ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن، شما هم لازم نیست به حسین آقای علم اجمالی از کجا آمده، هر جا آمده. ممکنه بگه مول زمان اینطوره برای من علم اجمالی آورده، شبهات برای من علم اجمالی آورده، یا این روایات علم اجمالی آورده. خب کسی که علم اجمالی داره فرقش با اون گروه اول اینه، گروه اول میگه هر آیهی که روایت داشته باشیم بگیم تحریف شده، روایت نباشه بگیم تحریف نشده. اما علم اجمالی دائرش همه قرآن رو میگیره، یعنی الان همین آیه حفظ میاد در دایره علم اجمالی، علم اجمالی رو میگیره. شاید یحکم که همین آیه هم تحریف شده باشه. چی فرمودید شما؟ خیلی پس ببینید این جواب دوم هم جواب قانع کننده ای نه. چرا اون خبر ثقله یکی از ادله بسیار خوب بر عدم تحریف قرآنه، ولی الان بحث ما اون نیست. الان بحث ما این است که ما میخواییم به آیه حرص بر عدم تحریف قرآن استدلال بکنیم. بحث ما را تمثلی به خبر ثقله نیست، رضا یکی از ادله بسیار محکم بر عدم تحریف قرآن خبر ثقله نیست. بله؟ در حالی که استدلال کار به این منوال نداره. میدونم استدلال چیه؟ استدلال و ادعا یا دقت بفرمایید ببینید فرمایش مرحوم خویی که جواب اول بود ما اشکال کردیم، بگیم آه کسی میخواد به این آیه بر عدم تحریف قرآن استدلال بکنه، به این آیه میخواد استدلال بکنه. فرمایش مرحوم آقای بود که ما تمسک کنیم به عطرت طاهره، به ما عطرت طاهره آیات رو حجت میدونن ولو تحریف هم شده باشه. یعنی همین آیه حفظ ولو تحریف هم شده باشه اما چون ائمه طاهرین او رو حجت میدونن این کافی. ما عرض کردیم که در چی فرمودیم؟ ولو یعنی نه در کلام خدا آقای خویه ما کسی به خود رو نیاوردیم. این در این در عبارت البیان، ببینید در عبارت البیان مرحوم آقای خویی در اونجا در البیان می‌فرمایند که ائمه طاهرین علیهم السلام تمسک کردن به کتاب، تمسکشون به کتاب برای ما حجیت دارد و آیات برای ما اعتبار داره ولو تحریف هم شده باشه. تصریح کردن در اونجا. اشکال ما این بود که آقا ما مخواهیم با خود آیه، پس شما خارج در این در جواب دوم اینا رو محلوب نکنید. حالا من گاهی فکر میکنم با سرعت داریم مطالب رو میگیم. در ما دو اشکال بر مرحوم آقای کویی کردیم. اشکال دوم این بود که آقا ما مخواهیم به خود قرآن استدلال کنیم. شما آمدید قرآن به زمینه تمسک ائمه طاهرین برای ما حجت قرار دادید، ما مخواهیم به خود آیه استدلال کنیم بر عدم تحریف قرآن. و این بیان شما پذیرش اشکاله. یعنی شما الان مخواهید بفرمایید آقا اگر لولا تمسک ائمه طاهرین به کتاب اگر نبود ما به این آیه حفظ نمیتونستیم استدلال بکنیم. به این برخلاف مدعا است. تا اینجا چند جواب رو عرض کردیم؟ بله؟ دو جواب و هر دو مناقشه داریم. جواب سوم، برخی فرمودن که نسبت به این آیه شریفه حفظ اجماع قائم شده است که این دیگه تحریف نشده. گفتن اجماع قائم شده بر این که این آیه شریفه حفظ این تحریف نشده. ما باز در همون جزوه گفتیم این جواب هم جواب کافی نیست. اونجا اینطور نوشتیم این جواب هم قابل مناقشه است، زیرا قائلین به تحریف چنانچه ادعای علم اجمالی به تحریف کتاب را داشته باشند نمیتوانند این آیه را از دایره علم اجمالی خارج کنند و به تعبیر دیگر نمیتوانند در داخل مجمعین باشند و الا از وجود نظریه آنان عدمش لازم میاد. یه عبارت خیلی کوتاه و پرمطلبیه. ببینیم جواب دهنده میگه ما اجماع داریم. اجماع نه اجماع العلماء فقط، نه اجماع امامیه فقط، اجماع تمام مسلمین. دیگه از این اجماع بالاتر ما نداریم. ما در فقه خودمون فقط اجماع علما رو میگیم. حالا گاهی اوقات بعضیام انقدر در باب اجماع دایرشون موسعه مثل مرحوم شیخ انصاری ها، ببینه 3-4 نفر از فحول و بزرگان یه مطلبی رو قائلن فرمان اجماعی. اجماعی که در اینجا در این جواب دهنده داره میگه یعنی تمام علما از شیعی و سنی تمام مسلمان ها همه میگن آیه تحریف نشده. جواب ما این است که باز اگر این اجماع در مقابل اون اخباری ها بود که میگن آقا ما روایت داریم این آیات آیه فلان فلان تحریف شده اما این آیه حفظ را شک داریم، ما شک نکنید اجماع قائمه بر این تحریف نشده، چه درد میخوره این جواب. اما باز در مقابل کسی که ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن میکنه اشکال ما این است که در مقابل این اجماع چجور معنا پیدا میکنه. کسی که ادعا میکند علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن رو، این نمیتونه داخل در این مجمعین باشه. برای این که این علم اجمالی معناش نیست که هر آیه ای رو، حتی این آیه وقتی کسی میگه من علم اجمالی دارم، نمیگه علم اجمالی دارم مثلا در غیر سوره هجر، میگه علم اجمالی دارم به وقوع تحریف در مجموع قرآن، حتی همین آیه حفظ رو شامل میشه. پس این آدمی که علم اجمالی دارد نمیتونه داخل در مجمعین باشه. اگه بخواد داخل در مجمعین باشه، نوشتیم از وجودش چی لازم میاد؟ عدمش لازم میاد. برای اینکه اگه بخواد داخل در مجمعین باشه، باید دست علم اجمالیش برداره و دیگه علم اجمالی نداره. فرض ما این است که این علم اجمالی داره. پس این جواب هم جواب درستی نشد. خب بعد جواب همینه دیگه، یعنی همین علم اجمالی جدا این اجمال رو میگیره. این خیلی خوب، اونا اگر در دایره روایات خودشون رو منحصر کنن چی؟ اگر گفتن آقا هر جا روایت گفت این آیه تحریف شده، ما میگیم تحریف شده. هر جا روایت نداشتیم یا میگیم اصلا تحریف نشده، یا میگیم اجماع هست برای که تحریف نشده. و ما در مقابل این جواب سوم میگیم آقا بالاخره با قائلین به علم اجمالی شما چه کار میکنید؟ تا اینجا چند جواب رو عرض کردیم؟ سه جواب رو. جواب چهارم رو مطالعه بفرمایید در کتاب مدخل و تفسیر که خدمت آقایون هست، والد راهب مارزوان الله علیه. ایشون یه جواب دیگری دادن، ما بر جواب ایشون هم مناقشه داریم، خودمون یک جواب پنجمی رو دادیم. این جزه عنوان دفاع از حریم قرآنه. حالا اگر آقایون تونستن پیدا بکنن مطالب تحریر خیلی به صورت دقیق و فشرده در این جزه آمده. و صلی الله علیه.